همکاران محترم هم میخوام که رأی مخالف بدن. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
موافق.
موافق جناب آقای نوروزی. سینزه
رحیم. من هم تسلیت از
آقای قاضی پور پس گرفتید.
شهادت جمع زیادی از پاسداران جان برکف استان اصفهان رو که در منطقه زاهدان شهید شدن. بله، عرض کنم که برادرم جناب آقای قاضی پور این پیشنهادی که دادن مبنی بر حذف بند الحاقی تبصره 4 بسیار درسته. اولا از کجا معلوم؟ اینجا داره محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود. سرکار خانم زلغت فرمودن بله، مثلا در یک قسمت به فینانس اشاره کردن و فرمودن که خب از این منبع برای فینانس استفاده میشه. بله، اما اونجایی که از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش آزاد قرار میگیره، آیا همونجا اگر یک نفر مثلا 100,000 دلار دریافت میکنه، اگر ما بخواهیم به عنوان عرض کنم که نظام یک پارچه مدیت ارزی نیما محاسبه کنیم، خب ارزی رو که دولت 9,000 تومن 10,000 تومن برداشت میکنه، ایشون در آن واحد دو برابر اون سرمایه‌ای که داره دریافت میکنه به عنوان ریال داره سرمایه گیریش میاد. پس بنابراین این چه بحثیه که ما بیاییم عرض کنم حضور انور شما اون چه رو در اختیار افراد قرار میدیم اگر در اختیار دولته؟ خب برای دولته، برای حکومته، نیاز به نرخ نداره. ولی اگر برای بخش خصوصیه، اینجا خب چه دلیلی داریم برای نرخ؟ یه کسی میتواند به صندوق توسعه ملی دست پیدا کنه، از اونجا استقراض کنه یا پولی بگیره، اما خیلی ها نمیتوانن. ما باید بفهمیم واقعا آیا این وجهی که دریافت میشود و 4,200 تومن محاسبه میشود، به چه دلیلی، سود آن کجا میرود، عرض کنم در چه بخشی هزینه میشود. یه بند الحاقی کلی آوردن، محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی، کجا اینجا گفته فینانس، کجا اینجا در بحث ریله، کجا در بحث خرید هواپیماست. پس بنابراین ما میاییم اینجا برای یک کسی که به هر نحوی لابی کنه، به هر نحوی بتونه دست پیدا بکنه و به یک پولی دست پیدا بکنه، ما اینجا در واقع او رو به یک سرمایه هنگفتی میرسونیم و واقعا این درست نیست. من از همکاران محترم خواهش میکنم به فرمایشات جناب آقای قاضی پور که از روی درد دل و احساس مسئولیت و توجه به نظام مطرح کردن، این چه بحثیه؟ اصلا این چه دو نرخ بازی که ما در مملکت رخ نه به اصطلاح ایجاد کرده ایم؟ اونجایی که ما در رابطه کالای اساسی ارز رو با نرخ 4,200 قرار میدهیم، آیا کنترل کردیم که واقعا با همون 4,200 تومن در اختیار مردم قرار دادن؟ آیا این پروژه‌هایی که استفاده میکنه از به اصطلاح ارز صندوق توسعه ملی بررسی کردیم که یکی از اونها رو که این چه نفعی برای کشور ما داشته است و به چه کسانی داده شده است؟ من خواهش می‌کنم آقای پور محمدی بفرمایند دقیقاً. اگر بحث سرمایه گذاری ملی است اشکال ندارد، ولی آیا از این پول در اختیار بخش خصوصی و خصولتی قرار میگیرد یا نه؟ اگر میگیرد ما باید متوجه باشیم به چه کسی داریم این پولا رو اختصاص میدیم، این ارز رو. سلام.
دولت
نمایندگان محترم استظهار داشته باشید که
فقط آقای دکتر اعلام کنه این به صورت وام یا بلا عوض. بعضی اون بند بالا به اصطلاح دولت جا پول زده، حالا اون بند الحاقی رو بگید.
چشم. استظهار داشته باشید که این در ذیل اون بند بالایی 15% حمل و نقل ریلی هست. حمل و نقل ریلی داستانش این بود که چون میخواستیم فایننس کنیم برای همین واگن‌های شهرداری‌ها برای بحث بعضی از خطوط ریلی پول تو بودجه پول نبود. آقای دکتر لاریجانی محبت کردن سال قبل از مقام معظم رهبری اسم گرفتن که این کار انجام بشه. اونجا مقام معظم رهبری تمام موارد رو قید کردن به چه شیوه باشه، حتی گفتن به شیوه در واقع ارزی میدیم ارزی هم برمیگردونیم، کاملا مشخص شده. یکی از نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد که آقا این به صورت ریال نیمایی باشه، اصلا هیچ موضوعیتی نداره، اون ارز میده و ارز هم گرفته میشه، شرایطش هم کاملا تو ابلاغ مقام معظم رهبری مشخصه و دولت هم پولشو برمیگردونه. این که شما الان بیاید در ذیل این بنویسید به صورت ریالی برمیگرده، فقط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و ما همه رو دچار سردرگمی می‌کنید که آقا پس این مگه موضوعیت داره ریال که شما می‌خواید بگید؟ بنابراین ما خواهشمون اینه برای اینکه موضوعات شفافه، شما به جای که گره‌ای رو باز بکنید دو تا سه تا گره ایجاد می‌کنید، فردا ده‌ها مطلب پیش میاد. خواهش می‌کنم با حذفش موافقت کنید که بر اساس همون فرمانی که مقام معظم رهبری دادن و تاییدیه‌ای که مجلس گرفت و همه چی روشنه اون انجام بشه. از این جهت هم تالی فاسد داره که یه مقداری اون فرمان رو تهدید میکنه، یعنی اگر ما فردا ایشون ابلاغیه ای دادن که آقا به این شیوه عمل بکنیم ما وقت میمونیم، اینو عمل بکنیم یا اون رو، تفاسیر مختلفی میشه. بنابراین ما با حذفش موافقیم، خواهش میکنم رأی بدید که حذف بشه.
خیلی ممنون. کمیسیون
بله دوستان اینت بفرمایید، ما تقریبا تمام ارزهایی رو که تبدیل به ریال میکنیم به استثنای ارز کالاهای اساسی که 14 میلیارد دلار بیان شده است که با ارز 4200 تومان باشه برای دارو و کالای اساسی، بقیه با همین نرخ نیمایی قاعدتا باید در دولت انجام بشه. اما چرا اینجا ضرورت داره آوردن و چرا کمیسیون تلفیق این رو آورد؟ ببین اولا این که آن مواردی که از صندوق توسعه ملی وام گرفته میشد به صورت ارزی باید به صورت ارزی برگردانده بشود در مورد پروژه ها، اون که خیلی روشن و مشخص است. اما در مواردی که از صندوق توسعه بله صندوق از تو صندوق توسعه ملی برداشته می شود برای اینکه پروژه هایی که در داخل بودجه هست اونها تامین مالی بشود و برخی از هزینه ها از اونجا انجام بشود. اینجا سوال، اگر ما حکم نکنیم که این دلارهایی که برداشته می شود از صندوق توسعه ملی با چه نرخی تبدیل به ریال بشود، با توجه به نرخ های متفاوتی که وجود دارد، این کار رو موجب اشکال میکنه، کار رو شفاف و روشن نمیکنه. ما اجازه داده شده است که برای عرض کنم که موارد مختلف، راه، ریل، هر پروژه دیگر و یا هر مورد مصرف دیگری که هست، از صندوق توسعه ملی بنابر مجوزهایی که گرفته میشود از مقام معظم رهبری و به هر شیوه دیگری که هست، وقتی که ما عرض رو برمیداریم از توسعه ملی و میخواهیم در داخل کشور اون ردیف ها رو تأمین مالی کنیم و تبدیل به ریال و هزینه بشود، حتما یک مبنای مشخصی باید داشته باشه و اینکه بگویم غیر از این هزینه رقم دیگری نیست، این خب طبیعتا یک کار روشنی نیست. در ما داریم بودجه می نویسیم، داریم برای بودجه سال 98 حکم می دهیم که ارزهایی که از صندوق توسعه ملی برداشته می شود وقتی میخواد در داخل ردیف ها با ریال موازنه بشود و تنظیم بشود و حساب و کتاب انجام بشه، گفته شده است کمیسیون تلفیق که با عرض نیمایی این کار انجام بشه. به نظر ما بودنش در شفافیت کارها خیلی کمک میکنه و به تعبیر ضروری هم هست این کار.
متشکرم. 1202 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به حذف بند الحاقی تبصره 3-4
تبصره 4
اعلام بفرمایید. دولت موافق، کمیسیون مخالفه. دولت موافق حذف، کمیسیون مخالف حذف. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. رأیگیری رو اعلام میکنم. دیگه 45 ثانیه. خب تصویب نشد.
آقای رئیس پیشنهاد اصلاحی دارن. آقای پور ابراهیمی میفرمایند که به جای نرخ نیما نرخ بازار متشکل ارزی رو بگذاریم. بفرمایید. بفرمایید جناب پور ابراهیمی. 217.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، در ارتباط با بند دال تفسیر 4، همینجور که بعضی از همکاران هم دغدغه داشتن، مطلبی رو مطرح کرده بودن، حقیقتا در نحوه محاسبه نرخ ارز و اقتصاد الان یک اشکالاتی در محاسبات در بودجه و غیر بودجه وجود داره. اول از اون در خصوص کالاهای اساسی، خب اون نرخ 4200 نرخ ارز ترجیحی مبناست، طبیعتا محاسبات ما بر اساس اونه که حالا بماند اون درست هست یا نیست و ما در بودجه باید لحاظ بکنیم یا اون رو اعمال نکنیم، اون بحث جداگانه است. اما الان یه سامانه تشکیل شده به نام سامانه نیما که مبنای تعیین نرخ ارز محاسباتی است. ما با بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی هم صحبت کردیم، اگر بین نرخ بازار غیر رسمی با نرخ بازار نیما عددی باشه که کاملا این تفاوت بودن رو نشون میده، نحوه محاسبات ما در اقتصاد بر اساس سامانه نیما نمیتونه مبنا منطقی باشه و طبیعتا اشکالات اساسی ایجاد میکنه در نحوه محاسبات ما. خوشبختانه بانک مرکزی اینو پذیرفته. اخیرا هم در آخرین جلساتی که با رئیس کل محترم بانک مرکزی داشتیم، ایشون هم گفتن ما تقریبا تمام کارهای کارشناسی اینو انجام دادیم و موافقت کردیم. بورس هم خوشبختانه اومده برای معاملات بخش ثانویه اونها که بتونه رو اوراق عمل بکنه، اوراق بهاداری که فرایند معاملات آتی ارز و امثال اونها رو نشون میده، و بخش نقدی هم که در قالب بازار متشکل میتونه شک بگیره. بازار متشکل مفهومش اینه که ما بازاری است که نرخ واقعی تر رو نشون میده و اون نرخ واقعی میتونه مبنای عملکرد باشه در اقتصاد. البته بانک مرکزی با سیاستایی که ارزی داره و به عبارتی اقداماتی که در حوزه ضوابط قانونی بر عهده داره میتونه اون بازار به نحوی مدیریت بکنه که الان هم نمونه اون در کنترل بازار ارز و یا شکل‌هایی از اون وجود داره. بنابراین هدف ما در این اعمال این اصلاحیه در الحاقی ذیل بند دال تفسیر 4 قانون بودجه سال 98 اینه که ما ساختار برنامه‌ای مرتبط با تعیین نرخ ارز و اقتصاد رو بر اساس بازار متشکل ببینیم و طبیعتاً مبنای منطقی در این حوزه میتونه شک بگیره که این کمک میکنه به تصمیمات ما در اقتصاد، شفافیت اطلاعات اقتصادی، تعیین تکلیف باهای تمام شده واقعی. الان شما در همین اینجایی که گزارش اومده در اینجا میگه دولت مکلفه بر اساس بند دال، شما تصور بکنید ما مبنامون سامانه نیما باشه. تصور بکنید حالا اون اشکالی که همکار محترم مطرح کردن که در ارتباط با ارز ترجیحی مطرح کردن، خب در اینجا صادق نیست، اما فکر کنید ما یه ارز دیگه بخوایم محاسبه بکنیم، طبیعتاً او چیزی که در اقتصاد کشور الان نیازمند هستیم شفافیت اطلاعاته. این کمک میکنه به این که ما بتونیم عدد واقعی تو اقتصاد ببینیم. البته شاید بعضیا مثلا ادعا بکنن که این بازار رو اگر ما بازار متشکل رو تعریف بکنیم، تغییرات نرخ ارز رو باید بیشتر بانک مرکزی مدیریت کنه. طبیعتا همین الان هم بانک مرکزی درگیر همین موضوع هست و بر اساس این داره عمل میکنه. البته حالا در جاهایی شاید اشکالاتی هم وارد باشه و با اصلاحاتی که خوشبختانه در طول ماهای اخیر انجام شده که ما به نوبه خودمون از زحمات بانک مرکزی تشکر میکنیم و اقداماتی که انجام شده، بازار ارز خوشبختانه از یک ثبات نسبی برخورداره و این مسیر ثبات هم انشالله به تدریج به عددهای واقعی میرسه. حالا در یه فضای روانی متاسفانه شاهد این هستیم که بعضا ارتعاباتی رو ایجاد میکنن بعضی افراد در بازار ارز که از نظر ما مبنای اقتصادی نداره و طبیعتا نرخ ارز تو اقتصاد ما عددی که در بازار غیر رسمی بعضا اعلام میشه اصلا عدد قابل قبولی نیست در محاسبات ما. لذا با حوزه نظارتی بانک مرکزی و استفاده از ابزار بازار ارز و ابزار بازار پول، قطعا این بازار میتواند مبنای عمل دقیقی در محاسبه ارز و تقاضا باشه و جنس تصمیم گیری رو برای فعالان اقتصادی فراهم کنه. همکاران محترم، یکی از اشکالاتی که الان صادر کنندگان در موضوع نحوه تسویه تعهدات ارزشون مطرح میکنن همینه که نحوه من الان تمام میکنم آقای رجب‌زاده. مطلبی که فعالان اقتصادی مطرح میکنن اینه که نحوه تصفیه اونها بر اساس سامانه نیما است که این نرخ واقعی در اقتصاد نیست. یعنی عملا همینجور که شما اعتراض میکنید به 4200 میگید ما با تفاوتش داره رانت میشه تو اقتصاد کشور، من امروز با صراحت عرض میکنم که این ما با تفاوت سامانه نیما با نرخ بازار رسمی عملا همین هم تبدیل به یه رانت بعدی شده. لذا بازار متشکل کمک میکنه به حذف رانت و حذف شفافیت که خواهش میکنم همکاران به اون رأی بدید.
مخالف جناب آقای دلخوش 192.
بفرمایید آقای دلخوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر از برادر خوبم آقای دکتر پور ابراهیمی، توجه شما عزیزان رو به عنوان کسی که در کمیسیون اقتصاد و در اقتصاد به هر حال حضور داریم و تجربه داریم دارم عرض میکنم. ببینید دوستان، ما سرنوشت چند نرخ شدن کالاها رو در بعد از انقلاب تجربه کردیم و مفاسدی که ایجاد میکرد. امروز ما به جای این که در کشور بریم به سمت این که نرخ ارز در کشور تک رقمی بشه، یعنی یک نرخ ارز در کشور داشته باشیم، متاسفانه تو این شرایط اومدیم نرخ ارز رو به 5 قسمت 4 قسمت در بخش‌های مختلف تقسیم کردیم. یک بخش شد 4200. از این 4200 دوستان عزیز، کالاهای اساسی که داره به کشور وارد میشه، من به جرئت به شما میگم بخشش وارد نمیشه. بخشش هم داره وارد میشه به دلیل اینکه این در بازار کنترل نمیشه، فساد داره ایجاد میکنه و بالعکس داریم قاچاق رو تقویت میکنیم. کاملا مشخصه، مثل کالای مثل روغن، مثل دارو و امثال اینها رو. از طرفی ما الان نرخ نیمایی رو داریم، بر اساس نرخ نیمایی اومدیم گفتیم آقا 1.5 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری به 3 مؤسسه و بانک برای کمک به روستاییان و امثال اینها، اینو بر اساس نرخ نیمایی اومدیم 50% مرحله دوم هم مشخص کردیم. از طرف دیگر برادر خوبمون آقای پور ابراهیمی داره در این بازار آشفته ارز یه بازار جدید ایجاد میکنه. اصلا ما بازار غیر متشکل ارزی نداریم، یعنی یه چیز جدیدی داره ابداع میشه در کنار اون مفاسدی که در بخشای دیگر هست. الزاماً دولت و حاکمیت ناگزیره به هر حال برای اونها برنامه‌ریزی بکنه که متاسفانه در بعضی از بخشا در خرید کالا و ارائه خدمات به مردم نتونسته. شما امروز اگر 10 میلیون تن گوشت وارد کشور بکنید با همین عرض 4200 دوستان یک روزه آب میشه. من نوشتم به آقای رئیس مجلس، به آقای رئیس جمهور، گفتم بابا بیایید خجالت نکشیم، ما مثل اول انقلاب کوپونی کنیم یا الکترونیکی کنیم، بذارید به همه مملکت برسه، بذار اونی که تو چابهاره، اونی که تو همدانه، اونی که در مرزهای ما نشسته، اونم از این کالای ارزی 4200 استفاده بکنه. الان این چیزی که آمدن گفتن آقای برادر خوبمون فرمودن، یک نامگذاری کردن که اصلا این نامگذاری خودش در حاله از ابهامه، یعنی به هیچ عنوان یه همچین نامگذاری رو نداریم. نیاید هر روز یک اسم بذارید، ای خدا پیغمبر اسباب هرج و مرج رو و ایجاد هیجانات نادرست رو در بازار ایجاد نکنیم، بیایم برنامه ریزی درست داشته باشیم رو همین ارز. یعنی الان این ارزی که ایشون فرمودن میشه 11,000 تومانی، هیچی، یه ارز آزاد داریم، یه ارز 11,000 تومانی، یه ارز 8,000 تومانی، یه ارز 4200. از مردم همه شون حضور شما عرض شود که سرگردان میشن. این کار الان قفل شده. من لازم میدونم به دوستان عرض بکنم که خواهش میکنم رأی ندید دوستان مجلس. مردم توپ به هر حال این بازی ها تو زمین مجلسه. خواهشم از شما اینه، بشینید رو همون عرض 4200 هم الان دارید بودجه رو مینویسید، طوری برنامه ریزی بکنیم که مردم بیچاره و محروم و مظلومی که من و شما داریم ازش دم میزنیم از اون عرض درست استفاده بکنه، از عرض نیمایی در کشور درست میکنم به این هرج و مرج دامن نزنیم
خیلی
و بیایم در همون بخش ساماندهی بکنیم.
متشکرم. موافق.
موافق جناب آقای رضیان. 114.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان عزیز، مطالبی رو که آقای دلخوش گفتم با توجه به این که در حال حاضر نرخ‌های متفاوتی رو ما در بحث به اصطلاح بازار ارز داریم و خود نرخ نیمایی اختلاف فاحشی با خود نرخ بازار داره، یه رانتی رو داره ایجاد میکنه و خود این باعث این شده که سوء استفاده هایی رو به وجود آورده و در واقع بازار ارز رو از شفافیت دور کرده. اخیراً هم خود رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده برای اینکه ما به اصطلاح یک ساماندهی درستی رو در بازار ارز ایجاد بکنیم، به دنبال تشکیل بازار متشکل هستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و این چیز جدیدی نیست که برجد اون چیزی که الان پیشنهادی که جناب آقای پور ابراهیمی دادن. خود بازار متشکل دارای چارچوب مشخصیه که اون چارچوب مشخصش هم بالاخره یه امر جدیدی نیست و برجد اگر این محدودیتی که در بازار نیمایی وجود داره و ما این رو برداریم و بازار متشکل رو تشخیص بدیم، در واقع باعث این میشه که این شفافیت در بازار ارز به وجود بیاد، موجب افزایش صادرات میشه، جلوگیری میکنه از رانت در بازاری که الان ما رانت جدی در بازار ارز داریم و مهمترین پارامترش اینه که مورد تایید خود بانک مرکزیه و به هر جهت این چیزی که بانک مرکزی داره این تایید میکنه میتونه در بازار ارز شفافیتی رو به وجود بیاره و تا حدود زیادی مشکلاتی که الان در حال حاضر ما در بازار ارز داریم این مشکلات رو برطرف بکنه و این چند نرخی که الان در بازار ارز داریم اون رو از بین ببره.
خیلی ممنون. دولت.
دوستان عزیز من بفرمایید، یک پیشنهاد مسیر یک کاری که نظم یافته بود ببینید به چه پیچ و خمایی میندازه. قرار بر این بود بر اساس اذن مقام معظم رهبری 15% دولت از صندوق توسعه ملی ارزی استقراض کنه برای هم نقد برگردونه، یه تکمله بهش اضافه کردید بحث ریالی رو گفتید که اصلا موضوعیتی نداشت، حالا یه چیز دیگه اضافه میکنید و یک حرف جدیدی میزنید توی فضای نابسامان ارزی به نام بازار متشکل. اینا کار اینجا نیست، اینا فقط یه سیگنال هایی به جامعه میده که معلوم نیست چه سر ارز میاد یا مردم چه برداشتی ازش میکنن. اینا کار شورای پول اعتباره. خواهش میکنم به این موارد رأی ندید، اصلا موضوعیتی با این بند نداره. بنابراین خواهش میکنم با
مخالفت. خیلی ممنون. کمیسیون. کمیسیون
بله، همکاران محترم اینا داشت باشن. همین مطلبی که نماینده محترم دولت فرمودن، ببینید ما در زمان بودجه واقعا نمیتونیم این کارهای سنگینی که یک کار کارشناسی سنگین باید روش انجام بشه، ضوابطش معلوم بشه، تعریفش معلوم بشه، بازار متشکل ارزی یعنی چه، تفاوتش با بازار نیما، مگه نیما قرار نبود با پیشنهاد همین دوستان در موقعی که داشون بحث سیاست جدید ارزی گفته میشد بازار نیما قرار شد تنظیم بشه، بعد با عرضه و تقاضا صادرکننده بیاره اینجا ارزش رو و بین ارز به اصطلاح درخواست کننده عرضه کننده یک توافق بشه در اون بازاری معاملات انجام بشه. خب این که همین کار کرد ما از نیما انتظار داشتیم. الان میخوام یک مدل جدیدی، یک واژه جدیدی بدون که هیچ تعریفش معلوم باشه چی هست و با این وضعیتی که ما در حوزه ارز داریم واقعا جای این کارها، اگر هم بگوییم که اصلاح اقتصاد هست باید انجام بشود، این کار و شبیه این کارها اصلاحات اقتصادی در بودجه یک ساله با این فرصت کمی که ما داریم، فرصت کمی گفتگو که و نظر کارشناس که داریم، جاش در این بودجه و بودجه سالیانه نیست. این باید در جداگانه در محل خودش با فرصت کافی کارشناسان مختلف بشینن بحث کنن، تصمیم گیری کنن، نتیجهش بیاد در زمان بودجه منعکس بشه. کمیسیون مخالفه.
1207 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون رو به پیشنهاد برادر اون آقای پور ابراهیم، دکتر پور ابراهیمی اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. پایان رای گیری رو نمایندگان محترم رای خودتون اعلام فرمودید. پایان رای گیری رو اعلام میکنم.
آقای شاعری موفق شدی؟
بله، پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. خب اصلش رو
آقای دکتر باید اصل بخش درآمدی تبصره چهار رو به رأی بگذارید.
1208 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. این ماده شبهه دو سومی داره، لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید. حالا ما تو هیئت رئیسه هم بحث میکنیم، ولی در رأی گیری شرکت بفرمایید که اون اگر دو سوم رأی بخواد مشکل نداشته باشه. بله نمایندگان محترم لطفاً اصل ماده است.
نمایندگان محترم، همکاران که انتها ایستادن، برادران خوزستانی ما،
نمایندگان محترم لطفاً در رأی گیری شرکت. آقای کاظم‌زاده، آقای کاظم‌زاده
میگه، آقای ساعدی عزیز،
آقای هاشمی میانه،
شبهه دو سوم داره، لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید.
آقای بحرینی رأی دادید؟ آقای بحرینی خیلی ممنون، متشکرم.
آقای احمد،
آقای خدا دادی نمیخوان لطف کنید به ما؟
آقای کاتب رأی داد؟ آقای کاتب
خیلی به رأیتون نیاز داریم.
آقای میرزایی،
38 نفر هنوز رأی ندادن.
ای خدا دادی.
آقای کریمی قدوسی رأی دادی؟
32 نفر هنوز رأی ندادن.
آقای کریمی قدوسی رأی دادین؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای حضرت پور
رأی بدید.
آقای کاتب، آقای کاتب رأی بدید لطفا.
آقای ساعدی
رأی دادی، خیلی ممنون، متشکرم.
آقای ساعدی،
پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. خب تصویب شد.
آقای دکتر، این پیشنهاد الحاقی دوستان عمدتاً چون برداشت از صندوق ذخیره است، خلاف برنامه است و قابل طرح نیست. اگر اجازه بفرمایید ما تبصره 5 رو قرائت کنیم. نخیر، پیشنهادات همکاران خلاف برنامه قابل طرح است. تبصره 5 اجازه داده می شود در سال 1198 با رعایت قوانین و مقررات، الف، شرکت های دولتی تا سقف 45000 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند. ب. دولت اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310-108 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. سقف مجاز اوراق منتشره تصفیه نشده از محل این بند تا پایان سال 1198 مبلغ 290000 میلیارد ریال می باشد. جیم، اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای الف و ب این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب، مدیر امور مالی زیرب و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور، اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها میباشد. داد شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا سقف 80000 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق تر با تایید